رویدادهای غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا، اما نخست عناوین مهم این برنامه. اقدام دولت انگلیس در تروریستی خواندن جنبش حماس. تحولات یمن و تأکید عراق بر عدم تمدید زمان خروج نیروهای آمریکایی. روز جمعه دولت انگلیس به عنوان پدرخوانده اصلی فرزند نامشروع و نامیمون خود در منطقه غرب آسیا و در ادامه سیاست‌های خصمانه علیه ملت اصیل فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را گروهی تروریستی اعلام کرد و پریتی باتل وزیر داخلی آن هر گونه فعالیت گروه حماس را در انگلیس ممنوع اعلام کرد. بعد از اقدام لندن علیه حماس، نفتالی بنت نخست وزیر و یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در توییت‌های جداگانه از این تصمیم بریتانیا استقبال کردند. در مقابل گروه‌های فلسطینی اقدام دولت انگلیس را محکوم کردند. تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای اقدام انگلیس در تروریستی اعلام کردن جنبش حماس را محکوم و آن را تجاوزی غیر موجه علیه ملت فلسطین قلمداد کرد. اسامه همدان عضو کادر رهبری جنبش حماس تاکید کرد تصمیم انگلیس به منزله اعلان جنگ علیه مردم، مقاومت و آن دسته از فعالان فلسطینی است که از مقاومت حمایت می‌کنند. محمود الزهار هم این اقدام را در جهت راضی نگه داشتن رژیم صهیونیستی دانست و گفت تاریخ بریتانیا وحشتناک است. بریتانیا برخی کشورهای عربی را برای چپاول ثروت‌هایشان اشغال کرد و خاطر نشان کرد که لابی صهیونیستی در بریتانیا محرک تصمیم این کشور علیه حماس بوده است. در رابطه با علت این اقدام انگلیس بشنویم تحلیلی از دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را.
در واقع این تقسیم کار بنا که نظام سلطه داره انجام میشه، یعنی در حقیقت تقسیم کار بین آمریکا و سه کشور تروریکای اروپایی هست که به مناسبت های مختلف هر یک از اینها پرچمدار مقابله با نهضت های آزادی بخش و مقاومت در نقاط مختلف دنیا از جمله منطقه غرب آسیا میشن. خب آمریکایی ها با توجه به اینکه به میزان کافی برای توانمندسازی نظامی رژیم صهیونیستی فعالیت کردند، شاید الان از جهت اون فیگور و موضع ضد حقوق بشری که به خودشون گرفتن و علاقمند نیستن که اونها به عنوان جریانی در آمریکا که آقای بایدن رهبری او رو در کاخ سفید به عهده داره به عنوان یک شرایط ضد حقوق بشری مطرح بشن و شعارهای حقوق بشری اونها یه مقداری بتواند شرایط رو برای ایجاد منافع بیشتر برای آمریکایی‌ها تأمین کنه، الان در شرایطی نبودند که بتوانند به طور رسمی موضوع حماس رو در دستور کار خودشون قرار بدن. ولی در حقیقت ما مجموعه نظام سلطه رو در ارتباط با مسئله‌ای به نام فلسطین و در حقیقت نهضت‌های مقاومتی یکی می‌دانیم و نباید فراموش بکنیم که این انگلیس بود که مسئله قده سرطانی رژیم صهیونیستی رو در منطقه غرب آسیا و در یک نقطه کاملا جو استراتژیک در حقیقت کارگزاری کرد و مورد حمایت قرار داد. در همه پرونده ها و در همه مواقع ما میبینیم که انگلیس به عنوان یک حامی در حقیقت همه جانبه و مورد توافق همه کشورهای اروپایی و آمریکایی به حمایت از رژیم صهیونیستی برآمده و این نکته هم که جنابالی اشاره کردید و تروریست خواندن حماس که البته موضوع تازه‌ای نیست و آمریکایی هم قبلا این کار رو کرده بودن و خیلی فعالیت شده بود که این جریان مقاومتی در رسیدن به آرمان‌های فلسطین منکوب بشه، این دور هم توسط انگلیسی‌ها به صورت مستقیم به عنوان یک جریان تروریستی معرفی شد.
خب صحبت‌های دکتر صاحب صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را شنیدیم. باید گفت که انگلیس مهمترین کشور است که در تأسیس رژیم جعلی اسرائیل نقش داشته و همواره حامی این رژیم بوده است. نطفه تأسیس رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی با بیانیه نوامبر 19 بالفور انجام شد. این تصمیم دولت انگلیس به عنوان متولی و صادرکننده بیانیه شوم بالفور در سال 19 و بخشیدن سرزمین ملت فلسطین به گروه‌ها و فرقه‌های صهیونیست اقدامی عجیب نیست. انگلیس همواره در قبال ملت فلسطین مجرم شمرده می‌شود و کشوری است که مردم فلسطین را آواره کرد و رژیم صهیونیستی را در منطقه به وجود آورده است. بنابراین یکی از دلایل اقدام دولت انگلیس حمایت تاریخی آن از رژیم صهیونیستی است و این اقدام نیز در ادامه این حمایت قرار دارد. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه رویدادهای غرب آسیا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تحولات یمن. تحولات یمن هفته گذشته بار دیگر کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. عقب نشینی نیروهای سعودی اماراتی از غرب یمن یکی از تحولات مهم هفته گذشته این کشور بود. نیروهای ائتلاف سعودی اماراتی در اقدامی ناگهانی از ده‌ها موضع خود در جنوب و شرق ولایت الحدیده در غرب یمن خارج شدند. پس از عقب نشینی گروه‌های مسلح مورد حمایت امارات در ولایت الحدیده، نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بلافاصله در این مناطق قرار شده و کنترل آن را به دست گرفتند. از سوی دیگر هفته گذشته باز هم شاهد جنایات ائتلاف سعودی بودیم در یمن، از جمله کشتن 10 اسیر یمنی. در رابطه با این موضوع بشنویم تحلیلی از محترم رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا.
این اولین بار نیست سعودی‌های ائتلاف عربستان و امارات دست به کشتار اسرای یمن می‌زنند. این چندین باری اتفاق میفته، اما چرا الان؟ این نشانه از فرط عصبانیت سعودی ها از عقب نشینی های ذلیلان هستش که اینها در عرض یک ماه گذشته از مناطق متصرفی خودشون در واقع عقب نشینی کردن. در تاریخ 22/8 یعنی روز یک شنبه اینا صریحا اعلام کردن که حدود 70 کیلومتر مربع از سمت حدیده، یعنی شرق و غرب و جنوب حدیده، به سمت جنوب حدیده رو عقب نشینی کردن و تمام این مناطق عملا در اختیار انصار الله قرار گرفت. از اون طرف سعودی ها در تاریخ 19/8 از بزرگترین پایگاه نظامی در عدن هم تجهیزات نظامیشون و هم نیروهای خودشون رو از طریق دریا و از طریق هوا از آن خارج کردن. یک ماه قبلش همین نیروهای سعودی که پنجشنبه گذشته از عدن خارج شدن، از بزرگترین پایگاه زمینی در استان لهج، پایگاه الاند، نیروهاشون رو بردن عقب. چرا؟ چون انصار الله در استان البیضا پیشروی کرد و استان لهج در جنوب البیضا بود. بنابراین این تخلیه‌های مداوم و اتفاقهای پشت سر همی که در یعنی یک ماه داره صورت میگیره، این نشانه ضعف در برنامه ریزی، در برنامه نگه داشتن زمین هستش. تلافی این عقب نشینی های مکرر رو شما می‌بینید در کشتار اسرا، بمباران های سنگین، قتل عامایی که این طرف و اون طرف صورت می‌گیره.
رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرده مدت زمان حضور نظامیان آمریکایی در عراق تمدید نشده است. به گزارش خبرگزاری عراقی وا، سرتیب تحسین الخفاجی سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک اردوی عراق روز جمعه گذشته تصریح کرد صحبت در مورد تمدید موعد خروج نیروهای آمریکایی نادرست و غیر دقیق است. تاریخ خروج نیروهای رزمی 31 دسامبر آینده مشخص شده و تغییری در آن ایجاد نشده. بغداد و واشنگتن 26 ژوئیه گذشته به توافق رسیدند که نیروهای رزمی آمریکا تا پایان سال جاری از عراق خارج شوند و تعداد نامعلومی از نیروهای آمریکایی برای مشاوره و آموزش نیروهای عراقی باقی خواهند ماند. در روزهای گذشته برخی از رسانه‌های غربی گزارش‌هایی را نشر کردند در مورد احتمال تمدید حضور نظامیان آمریکایی در عراق. این موضوع را با محترم محمد علی الحکیم مدیر خبرگزاری النخیل عراق در میان گذاشتیم.
اکثر خبرهایی که میاد در حال حاضر اکثرا کذب و صحیح نمی باشد، ولی متاسفانه بعضی از رسانه های خارجی مربوط به رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهایی که حوزه خلیج هستند دارن چنین شایعاتی در رسانه ها اعلام می کنن که عراقی ها به دنبال تمدید وجود نیروهای اشغالگر آمریکایی هستند. و من اینو اعلام میکنم در کل اینها اخباری صحیح نمی باشد. چرا؟ چون که اکثر ملت عراق و مرجعیت عراق و پارلمان عراق و نیروهای مقاومت عراق در کل معارض وجود نیروهای آمریکایی در عراق هستند. و ما قبلا در سالهای قبل به خاطر اینکه داعش بود تا حدی حکومت عراق از نیروهای آمریکایی و کشورهای اروپایی درخواست کرد کمک بکنند برای حفظ امنیت، ولی الان عراق تمام عافیت و سلامتی خودش رو به دست آورده و به هیچ وجه ملت عراق، حکومت عراق و پارلمان عراق و حتی مرجعیت عراق درخواست حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی را ندادند و نخواهند داد. الان در حال حاضر عراق چیزی در حدود 1,200,000 وزارت کشور نیرو داره و وزارت دفاع. هیچ اهمیتی برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود نداره. تا اینکه بهانه‌ای هم برای دیگران نشه که بیان مقاومت بکنن. مطمئنن اگر نیروهای اشغالگر آمریکایی از منطقه و بالاخص از عراق خارج بشن، مطمئن باشن که هیچ نیروی تروریستی دیگه در منطقه اهمیتی وجود نداره و احتیاج نیست. بلکه با وجود نیروهای آمریکایی، نیروهای تروریستی که میخوان در مواجهه با نیروهای آمریکایی مقابله بکنن، نشاط خودشون رو یک بار دیگه برمیگردونن. ولی کلا نیروهای آمریکایی در منطقه و بالاخص در عراق باعث عدم استقرار عراق خواهند شد.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. برنامه رویدادهای غرب آسیا و همچنین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم و خدا نگهدار.